بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير العاشر المؤمنين وصلى الله على محمد حضرت در خطبه 224 حساسیت خودشون رو نسبت به ظلم که از دست و زبان ایشون جاری بشه درو مطرح میکن. خودتونم میدانید که جامعه اسلامی به اندازه‌ای که نسبت به ظلم حساسیتش رو ضعیف کنه اون حیات حقیقی دینیش رو به دست نمیاره. و اگر شیعه عشق ریز مقام اهل بیت هست به جهت همین روحیه حساسیت به ظلم هست. این خیلی هوشیاری خوبی است که شما میبینید که اصلا ولکن نیستیم ما مسئله شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. خب نمونه خوبیه که ما نسبت به ظلم ببینین بی تفاوت نیست. سیر تاریخی قضیه یه مسئله است، این که خب خیلی ها عیناً با این حادثه روبرو شدن. عجیبه، مثلا حتی علمای اهل سنت صریحا میگن که به دست دور خلیفه دوم این خانه آتش گره، همه اینا رو میگن، اما خب هیچ و حقم نمیدن به خلیفه دوم. نه، ولی اون روح حساس نسبت به ظلم خوب نیست، اینه که مشکل برای یه عده ایجاد کرده است. حالا بحثش مفصل است، خود فرمایشات حضرت خیلی عالی است، اما بالاخره این مسئله تو همه جا باید ما داشته باشیم که روح حساس به ظلم روح علوی است، حالا چه ظلم فردی چه ظلم اجتماعی. چگونه باید برخورد کرد؟ یک حکمت خاص علوی میخواد. شما ببینید در مورد عوازر، خب عثمان ظلم کرد و حضرت هم بی تفاوت نماندن، با اینکه دست دور داده بود عثمان که کسی عوازر را بد رقه نکنه، حضرت با فرزندانشون بد رقه کردن. یعنی نشون دادن که در جبهه بی تفاوتی نسبت به این ظلمی که به عوازر وارد شد نیستن. اما چطوری برخورد کردن، مقابل چطوری باشید، آیا باید شلوغ کرد، آیا باید حکمت خاصی به خرج داد، بهترین برخورد بعد از حساسیت نسبت به ظلم چیه، اونا بحثای دیگه است. مختصرتون سلسله بحث‌های کربلا مبارزه با پوچی ها اونجا سرشد از این حد بشه. اینجا حضرت نمونه میارن در این خطبه بعد از این که فرمودن که چطوری من ظلم کنم به یکی از افراد بشر در حالی که میبینم بر میگردم به طرف خدا و برای بدنی ظلم کنم که به سرعت برمیگرده به این خاک. یعنی حضرت تجزیه و تحلیل خوبی دارن که پایه ظلم به انسانها پایه‌ایست که خودش ارزش این را ندارد که به خاطر اون ما این تجاوزها و حق کشیها را بکنیم. خودتونم دیدید دیگه، یعنی ما اینکه حق یک کسی را میخواییم بگیریم بر خاطر بدنی است و لوازم بدنی که کل بدن بعدش در خاک است. دستگاه خوبی است، هی باید تکرار کرد. در واقع امام دارن قاعده میدن و کیف ازلم احدا لنفس یسرع الی البلا قفولها و یطول فی الثرى قلوبها. چطوری ظلم کنم به انسانها در حالی که به سرعت پوسیده میشه با برگشتش این بدن به خاک یا برمیگرده پیش خدا و خودش پوسیده میشه. یعنی اینه اگه هی تکرار کنید، سه تا حداقل سه قاعده خیلی خوب تو این خطبه هست که فکر بکنم اگه اینا نگذریم از ذهنمون بره، پای ظلم خوش میشه در زندگی ما که بخواد ظلم کنه. یکیش همینه، دستگاه نگذریم از دست بره که آقا ریشه ظلم برای بدنیست که کل این بدن چیزی بیش از همین امروز و فردا نمیمانه. بعد که داستان عقید را حضرت پیش کشیدن که عرض کردم عقید رو ساده نگیرید، بعد حضرت می فرمان که این عقید با اون خصوصیاتی که اون جلسه عرض کردم، با اون شرایط سخت اقتصادی که براش به وجود اومد که بچه هاش، می فرمان حضرت که از فشار فقر یک غبار سیاهی بر چهرهشون بود، یعنی سیاه چرده شده بودن. خلاصه اینجوری، البته این در ذهن عزیزان اومده بود طور نیست که آیا مثلا خب اگه کسی فقیرتر از بقیه باشد و نیازمندتر و عیاربارتر، آیا مگه نباید بیشتر از بیت المال بهش داد؟ این فرض شده است، یعنی با فرض این که اون چه باید عقیل گیرش بیاد اومده. چون حضرت میفرمان که از من چی میخواست؟ حتی استماحنی من بر کم سا، از گندم شما مردم نیم من میخواست. یعنی اون حقی که حق عقیل بوده است رو حضرت بشنن، یعنی اینجا به اسلام میگن اون شبهه رو خود حضرت با این جمله رفع کردن. عمده اینه که حضرت میفرمان که بالاخره تو این شرایط و با این خصوصیات اومد و هیم اومد ناشالا. اون جلسه هم اشاره کردم اونچه که میخوام توی خود به التفات بفرمان، دو شرایطی را حضرت مطرح میکنن که ظاهرن کم مرد میخواد که بتونه از این دو شرایط سالم درد. هر دو شده قد که میبینید عرض کردم عقیل یا آدم سیاست مدار است، یه آدم خبره است، هی میاد و هی تکرار میکنه و فقر رو میکشد و براخره ذهنش میشناسته شرایط رو که چطوری بیاد چطوری بگه. ارتباط خونی و نسبی هم که دارد، داداش آدم است، فقرم که دارد، یعنی توجیهگر خوبی است. یه وقت اسم میگویی که مثلا بعضی طاغوتی ها به قوم خیشاشون میرسن که فقیرم نیستن، امام تو این شرایط هم نیست، واقعا داداشش فقیره، کورم که هست. حضرت میفرماد که هی اومد و هی هم تکرار کرد و کرر علل قول. و حضرت میفرماد منم گوش میدادم، اینم نکته ایست، اینا چون تکرار شده است، فعزقی تو الیه سمعی، من خوب گوش میدادم، موظفم گوش بدم. فزن انی، از اینجاش دقت کنید، عبی اهو دینی، چون دید خوب گوش میدم فکر کرد که دینم رو بهش میفروشم. ببینید عقیل قبول داشت امام آدم خوبیه، ولی امیدم داشت که میشد که یه خورده امام را سوس کرد در عقایدش. گاهی التفات بفرمان، بعضیا فکر میکنن که آمریکا که هی پشت سر هم میخواد یه جوری ما رو از مواضع اصلی خودمون منصرف کنه فکر کنه ما آدم کافر هستیم. نه آقا، اون خوب میدونه که هی باید بگه بلکه یکیش اثر کنه. اون هنر روحیه علویست که دستگاه داره، میفهمید که کجا اگه کوتاه بیاد انقلاب فروخته است. امام اینجا میفرمان که فزن انی ابی او دینی، من فروختم دینمش، اینجور فکر کرد. و ات به او قیاده او مفارقا طریقی، و افسار و بند اون را به گردنم انداختم به طوری که راهم را دیگه از راه اصلیم کوتاه اومدم، جدا شدم. یعنی عقیل میدونید من یه برنامه دارم، دستگاه دارم، اصول دارم، اما فکر کرد این برنامه ریزی های خودش نتیجه داده است. ببینید میفرماد مفارقن طریقی، به طوری که دیگه من راهم رو جدا کردم از راه قبلی، یعنی در اصولم کوتاه اومدم. ولی اینجوری بخوای اصطلاح امروزی حرف بزنم، از اینجا ببینید تاکید حضرت رو این نکات چی هم میخواد برسونه؟ که عقیل در یه درخواست جزئی من را از دین فروشی و از مسیر هدایت خارج شدن میخواست. من از دین فروش میخواست رو این کار کنی. دشمن، حالا اینجا که باز من از ساحت عقید رو بالاتر از میدنم که حتی بگم دشمن، ولی روشش دشمنانه، خودش شاید مصداقش کامل نباشه تو این قضیه. دشمن یه وقت ما اشتباه کلا سر ما بذاره، یه وقت مثلا به یکی از بچه‌ها که در اسارته بگید آقا مثلا دروغ بهش بگند که آقا تو صلح کردن، آقا اصلا دیگه با صدام خوب شدن، آقا صدام هم خوب شده، آقا حالا دیگه تو مرد بر صدام نگو. این که مشکلی پیش نمیاد، یعنی پس در واقع این داره مرد بر کی نمیگه؟ بر اون که دیگه بد نیست. این خطرناک نیست. کی خطرناکه؟ وقتی که بگید خیلی خوب صدام همینقدر بد است، ولی حالا ما دیگه نباید رو حرف قبلیمون بمونیم، نباید رو حرف قبلیمون بمونیم، این خطرناکه. اشتباه بحث دیگه است. یه وقت است که میگیم که بر فرض آمریکا از موازش برگشت، اتفاقا داشتیم توی یکی از جملات امام تعبیر، حالا من ذهنم که نیست، که اگر آمریکا تا آمریکا اینه، یه همچه ذهنم خیلی وقت پیش این بحث مطرح شد که تا آمریکا اینه ماون باش تماما مخالفی. یعنی ما کی از اصولمون برمیگردیم؟ وقتی که آمریکا همین بد باشه ولی ما با آمریکای بد خوب باشیم، این خیلی خطر. این یعنی در واقع شما از طریق خودتون خارج شد. دشمن امید داره، امده اینجاست ها، دشمن امید داره. گاهی هم فکر میکنه مثلا که خب حالا انگار میشه. وقتی جناب آقای رئیس جمهور اون برخورد تند رو در موشک پرانی آمریکا به طالبان و سودان انجام دادن، رادیوهای بیگانه میگفتن نه از ایشون هم دیگه باید امیدمون رو قطع کنیم. یعنی دشمن امیدوار است. ما باید متوجه باشیم که دشمن هی ول نمی کنه، ولی وقتی جامعه اصول داشته باشه، یعنی شما تو همین مصاحبه اخیر در سازمان ملل ببینید، خب اینا اصول ماست. یعنی کشوری که اصول داره دشمن به راحتی نمیتونه ضربه بزنه. ولی ما اگه از این اصولمون دست برداشتیم، حالا فوش هرزم به آمریکا بدیم، اما دشمن متوجه باشید که ما رو این اصولمون خیلی قسم نخورده، قشنگ موفق بشیم. حضرت میفرمان که عقیل امیدوار بود، اما من چه کار کردم؟ خیلی دقت کنید حالا از اینجای بعدش. فاحمیت له حدیدتا یه تکه آهن را حدیدت هم یه تکه آهن را گرم کردم. خب دقت کنید، ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، ادنا نزدیک کردم، چون چشمش نمیدید که، فرمان آهن را نزدیک کردم به جسمش لیعتبر بها، برای اینکه عبرت بگیره از این قضیه، نمیخواستم اذیتش کنم، بسوزونمش، دعواش کنم. فزج زجیج زیدن افن من علمها، آقا مثل، حالا مثل کسی که مریضه و از درد شیون میکشه، شیون کشی از چی؟ از اینکه نزدیک کردم این آهن را به جسمش. و کاد ان یحترق من مس یمه ها، و نزدیک بود که بسوزد از گرمی او، نسوخت، داغ شد، ولی جیغ زد. فقلت له ثقلت چستواکل یا عقیل، بهش گفتم که به عزایت بنشینن مادران فرزند از دست داده، بیشتر اصطلاح است این، یعنی خلاصه خدا مرگت بده، یعنی مادرت نمیره و تو مادرت به عزای تو بشنه. البته شایدم خدا مرگدم بده اصطلاح ماست، این اصطلاح است تو عرب که میگن زیادم، یعنی زمره خیلی رکیکی نیست که ائمه به کار نبرن، شاید ما ترجمه کنیم یه خورده رکیک باشه، ولی زیاد مایده ایم در خود نهج البلاغه بارها این جمله تکرار شد، با توجه به اینکه امام کسی نیستن که حرف رکیک سبک بزنن. حالا این جمله را چطوری ما معنا کنیم؟ اگر هم مثلا بخوایم معنا کنیم خدا مرگت بده، یه باید بگیم یه جوری که خیلی سبک و سخیف نباشه. بعد حضرت فرمودن که اتحئنو من حدیدت احماها، حالا ناله میکنی از یه آهنکی که داغ کردست آن را انسانها لعبهی، یه انسانی یه آهنی را داغ کردست برای شوخی. از نا چیز بفهمید که اصلا اصل قضیه دعوا و ادب اون خب بعضی مثلا آقا آهنگ گذاشتن به دست ایشونا سرخ بشه دیگه چی میشه ده اینا، اصلا این حرفان جمله رو دقت کنید، اولا نزدیک کردن در ثانی میفهمید یه جنبه شوخی عبرت آمیز داشت، لی لعبهی، برای اینکه شوخی کنن باش. میفهمن تو جیغ زدی، شیون کشیدی از آهنی که یه انسان داغ کرده از کشوخی کنه. و از اینجا و تجر و تجرنی الى نار سجرها جبار حال قدبهی، او وقت میخوای ای عقیل منا به طرف آتشی بکشانی که افروختست آن را خدای جبار این آتش به خاطر غضبش. این دستگاه خیلی خوبی شد. حالا یعنی میفرماد که چطوری من تونستم از این مهلکه درم، و قصه از کدوم مهلکه باز یادتون نره، برادر آدم متفکر سیاستمدار گرسنه پرمشقت آدمو میخواد به مهلکه بندازه، چه دستگاهی که امیرالمومنین نجات میده؟ همین دستگاه که متوجه است این دعوت، دعوت به آتش است. بس هر وقت من شما خدا انشاءالله کمک میکنه تونستی زاویه سخن افراد رو بشناسیم، راحت میتونیم تصمیم خوب بگیریم. تمام شد آقا، هر سخنی که با ما گفته میشه، هر پیشنهادی که به ما میشه، یه دستگاه بیشتر نیست، دعوت به آتش است یا دعوت به بهش. شق سوم نداره، یعنی چه؟ آقا پول توشه، یعنی چه؟ اینا وهم است. آقا برای آینده، مثلا آینده کو؟ اینا نمیذاره ما درست تصمیم بگیریم. دو تا کلمه دعوت. آقا گاهی دیدین آقا این حرفا زیاده، آقا این حرف دعوت به آتش است، خداحافظ شما. آقا درست نیست، آبرومون میره، این همه برنامه رو کنید به ما چه به من چه. شما چشمتون نسبت به آتش باز باشه، زود میبینید که این دعوت به آتش است. دیگه گیره چید آقا؟ من گیره چیم؟ آقا این جریان منو به آتش نزدیک میکنه؟ نمیام، نمیکنم، نمیگم، نمیخورم، نمیشنوم. حضرت میفرماید ای عقیل، توی از یه گرمای یه آتش داری جیغ میزنی که غافل گیرانه بدرسیده است. آیا منو داری میکشونی به طرف آتشی که خدا به جهت غضبش بر من افروخته است؟ رهاش، حضرت رهاش. دائم، حالا بعد تأکید حضرت میکنم، اتئن من العذا ولا اعن من لذا. آیا تو شیون میزنی از اذیتکی و من شیون نزنم از کل جهنم؟ این لذای دوم با تازادی یعنی جهنم. خب دستگاست، من و تو از یک اذیتکی شیون میزنی، ناله میکنی، حنین میکنی، وقت من از جهنم شیون نزنم؟ این دعوت به جهنم است آقا. و وقتی دعوت به جهنم است که چی؟ گاهی دیدین آدم میره تو محلکه ها، تو ادارات، تو شلوغی ها، گاهی خیلی خطرناکه، جای عجیب و غریبی است این دنیا، مهمونی ها، هر جا بگو، گاهی سمیناره ها، آدم میره عجب دعوت به جهنم است. که آدم بفهمد دعوت به جهنم است و خودش راحت آزاد کنه، این یه هنر است. بعد تو دستگاه‌های دیگه آقا گم میشیم. این تأکید بنده را حوصله بکنید، نه مثل اون هفته من حوصله دارم، ترسم حوصله شما سر بره. ببینید دستگاه‌های دیگه درش ابهام هست، غلط نیست، همه درسته نیست، همه درسته. یعنی دستگاه آتش، فرار از آتش، یه دستگاه است که وسطش دیگه قاطی نداره. حالا مثلا آقا برای آینده، لغت برای آینده ببینید، این لغت مبهمه است. خب حالا برای آینده خوبه یا بده؟ میگه یعنی آینده اگر نورانی نباشد و به جهنم نزدیک نباشه خوبه. پس نفس برای آینده هم درش جهنم هست، هم درش فرار از جهنم. نمیشه به صرف برای آینده به یه حادثه و یک دعوت نگاه کرد. برای آینده یعنی چی؟ برای بچه هامون، برای آبرومون. اصلا آبرو یعنی چی؟ آبرو اگه انسان الهی باشد، آبرو هم به دردش میخوره. اگه انسان الهی نباشد، هرچه آبروش بیشتر باشه در فساد آبروش بیشتر میشه. این است. اینا لغت هایی است که نمیذاره ما از محلکه ها نجات پیدا کنیم. امام از اول نگاهشون نگاهی است که آقا ببینن عقیل امام را به آتش می کشانه در دعوت خودش یا نمی کشانه. اینه که امام در میرد از دسته تمام نقشه های عجیب و غریب عقیل. اگه انشاءالله مسئله حل شد، خود امام می فرماد از این وحشتناکتر یه قصه دیگه هست. جمله خود امام ببین، و اعجب و من ذالک، از این عجیبتر. دو نمونه دارند. نمونه میشناسیم، قصه اشعث ابن قیس کندی. ببینید ظاهر حادثه را دقت کنید. ظاهر حادثه امیرالمومنین شدن خلیفه، تا اینجا هم که چیزی نیست. آقا توی پارچه ای یه ظرفی پیچیده است، توش یه مقداری آشست، حلواست، چه میدونیم چی بوده، میاره میده در خونه یه حضرتی میره. هم نه اشعث هم که اونی آدم فقیر و بدبختی نبوده است که، خودش از خانه عرب بوده است. ظاهر قضیه هم نیست که هیچی نمیگه. خب طبیعی غیر علوی چیه؟ این که خودم بگیرید، چرا نگیره؟ رد احسانم که درست نیست. حضرت چند تا سوال میکنن، و نمیگذارن که محلکه اش از حضرت رو ببلید. باز دوباره دقت کنید. تارق ترقنا به ملفوفت فی وعائها، زننده دری دری را زد و در زر در اون بقچه‌ای و ظرفی خلاصه در زد. خیلی مختصر میگذرن ازش. و معجونت شنه توها، یه معجونی خودشون هم نمیگن چه، مثلا یه مخلوط از چند تا چیز بود در اون ظرف و خیلی بدن اومد. که انما اوجنت بریق حیت آقیعها، اینجور بدن اومد که انگار تو این ظرف یا آب دهن مار است یا زهر مار است، خلاصه یا استفراغ مار است. اینجوری معنی میشه بریق حیت، یعنی آب دهنش، آفعه ها، قیعه ها، یعنی همون قیع استفراغ. ولی زهر نداره ظاهر این علومت، چون دم بعضی ها گفتن آره بحث ما نیست. از اینجا چیزی یاد بگیرید، چیزی که آقا اصلا نگاه حضرت به این قضا نگاهی است که قضا را آلوده میبینه، با اینکه قضا ظاهرش که آلوده نبود است که بگذارید. فقلتو از سلتون ام زکاتون ام صدقتون، صدقه فذلک محرم علینا اهل البیت. حضرت میگن گفتم که آقا این چیه؟ صله زکات است، صدقه است، اینا همش برای ما اهل البیت حرام است. فقال لا زا ولا زاکر، گفته نه آقا، نه اینه نه اون، ولکن نها هدیه، چیزی نیست قربانی، یه هدیه است. فقلتو حبلت، حبلت کل حبول، حبولم باز یعنی مادران بچه مرده، یعنی بر تو بگرین مادران بچه مرده، باز شاید همون معنی خدا مرگت بده مرد. داریم دختر دقت کنی دستگارا، حضرت خلیفه شده است. خب این چه تو آوردی؟ تو چرا این آوردی؟ چی میخوای از جون من با این هدیه؟ چی میخوای؟ چرا آوردی؟ بارها من عرض کردم خدمت عزیزان، درسته که هدیه خوب، حالا هدیه تو دستگاه عاطفی خوبه، ولی رو این مسئله خیلی باید وقت گذاشت. بارها عرض کردم به دوستان که آقا هدیه برای کسی نبری، به راحتی این کار نکنه، چون اولا اونا به زحمت میندازین، چون الان متاسفانه فرهنگ ما این شده است که اون انگار خودش رو بدهکار میکنه بعدا برای ما هدیه بیاره. در ثانی جایگاه هدیه یه جایگاه خاص است. یا فقیر صدقه میبرین دیگه، هدیه یعنی چی؟ فطریه، زکات، اونا که میدونین، خب میدونین، یعنی باید مشخص شد داخل چه حسابی. یه خود جایگاه های این قضیه علم مبهم است. شما دیدین که قومن بنده این صحنه عصر بندرتخت بهش میگن دیگه، حالا من دقیقا هم لغتش بلد نیستم، مظهر خودنمایی و شرک و این چیزا ظاهرن دیگه. آخه ما میخونندم نمیم که مثلا اینا و اینا فلانی برای فلانی گذاشته، اینا فلانی گذاشته، یک رقابت، یک خودنمایی، اینا حتما تو این فضا انسانی نیست. حالا من کار به اسلامی بودنش هم ندارم، یعنی چی؟ حالا بله اون شاید یه حالت خوشه که بیاند و به یه انسانهایی در ابتدای زندگی کمک کنن زندگیشونو به چرخونن، حالا شاید اون منده. اما یارون گفت که چی؟ یا نه رفتیم از این جاها هست سالونا که گرونم میگیرند، میگفت نه بعد اون پولی که میدن برای اون به تخنش هستنی شاد و ماده عروس خانم، پولش میدم جای اینا. یعنی در واقع مایحتاج ما رو برآورده نمیکنن، سالن پوز ما رو اینا میدن، ما میریم میدیم. یا مثلا آقا غذای زیاد، حالا قرض میخوام، من یادم یکی از آشناهای ما اومده بود قرض 20 روزه، میگه یه پول 20 روزه قرض دارم میخوام عروسی کنم. گفتم چطوری آقا 20 روزه؟ گفت هیچ، بعد که حالا میدن میدیم. یعنی از اول مطمئن بود که اینا شب مثلا روز بندرتخ میدن و ما میریم. پس میده مثلا قرض. منظور اینا جاش باید مشخص بشه تو دین. ببینیم دستگاه مشخصه، صله مشخصه، زکات مشخصه، صدقه مشخصه. چرا سر بیمار رفتن مثلا تو دستورات دین داریم؟ که خب یه چیزی حتی من تو ذهنم از تا اونجا که دارم حتی میگن مثلا یه میوه ای ببرید خوشحال میشه، مثلا طور نیست برای بیمار مثلا یه همچی کاری بکنی. اونم مشخصه دیگه. یا از مثلا آدم گاهی مثلا از یه شهری میاد یه شهری دیگه، مثلا خونش گردو داشته است، درخت گردو داشته است، حالا این گردو رو بیارید برای این خانواده، اینم انگار معنا میده. اوناش که دیگه فاجعه های پشت فاجعه از اینا فرهنگ های غربی هستنم، گل بردن اینا بارها و عزیزان حتی تو نماجمه مطرح میشد که درست هم از یه مسئله فقهی است که اینا حرامه، یعنی حرمت فقهی هم داره، حرمت فقهی هم دیگه خیلی صریح هست حرامه. حالا حرمت اخلاقی یه قضیه دیگه هست چون جنبه اسراف داره با این حرف. طرف حالا ما نمیدونیم حضرت از چه جهت، یعنی به صرف لغت هدیه که حضرت حساس نیستن، اشعثه که میخواد درد از این صحنه و حضرتن که میخوان نگذارن پای یک جریان منفی از این طریق گذشته بشه. ببینید شما یا عوامل عاطفی و قوم و خیشی باعث شد که زشتی ظلم رو نبینید، یا مسائل اخلاقی رو دروایستی یا باعث شد که زشتی ظلم رو نبینید. خب حالا اگه بیاید خودتون رو یه جوری نجات بدید، خب ظلم که آدم ببینه که نمی کنه. حضرت خیلی منطقی هم سوال کردن که ای اشعث این چی آوردی؟ حضرت میخواستن بگن خب معنیش رو برای من بگو، معنیش که مشخص بشه خب میشه آدم خودش نجات بده. وقتی گفتن گفت هدیه‌ست، حضرت میفرمان مادرت، حالا زنان بچه مرده برات گریه کنن. ا اندین الله اتیتنی لتخدعنی، آیا اومدی که من از دین خدا منحرف کنی با این خود ای که بر من میکنی؟ از زن میفهمه یه خود است، یه حیله است، روش کار کنی. بعد بگن دیوونه شدی، به اصطلاح مجنون شدی، هزیان داری میگی، این حرفا چیه؟ این چه برخوردی اسم میکنی؟ بعد میفرمان که سوگند به خدا اگر که من انتظار داری یک ظلم کوچک بکنم اگه از دست من بر بیاد. یعنی چی؟ یعنی حضرت زود فهمیدن که حرکت اشعث تفسیرش این است که پای یک ظلم را از طریق اعمال حضرت ایشون بتونه ایجاد کنه. یعنی انسان گاهی باید مواظب باشید که آقا این دامی که براش چیدند رو همون اول باش برخورد کنه. اگه دقت کنید یکی از یعنی هیچ وقت یکی بیاد به شما بگه آقا این 100,000 تومن بگی یه کاری برای ما بکن، مثلا تو اداره باشید، عموما کسی نمیکنه. اینا شنده میگنم رشوه میخورن اداره اینا، نه. اگه یه خدای نکرد شما ناشی باشین بگید خب حالا که همه رشوه میخوان، یواشکی بریم مثلا 20,000 تومن بدید تو دست یه کارمند آقا این کار بخوام میپره ندون بر. آقا اگر هم مشهور باشد به رشوه خارا، آقا این حرفا چیه با توهین اینا بلد نبودی؟ یعنی اونی که رشوه میده یه فنونی داره، مگه همطوری کشتی وقت بعدا بگو نه آقا پس ما یه بار رشوه دادیم نشده اینا، نه بلد نبوده این رشوه. اول باید تو مسئله اخلاقی و مسائل رو دروایستی لهش کنی. مگه اونا که رشوه میدن، حالا یه حادثه عجیبی برای ما پیش میاد، ما هم طور آدم ناشی یه روز رفته بودیم معاون پرورشی آموزش پرورش بودیم، رفتیم خیلی اینگار نم زردچوبه با اینا خیلی کم شده بود تو بازار، یه هم چیزی بود ذهنم. ما تو اداره نمیدونم چی شد هم تو درد و دل کردیم، یو بعد زور که اومدیم بیام خونه و جیانم که میدونیم درش باز شدن اینا کاری نداره که اومدیم بیام خونه، دیگه یه کارتونی تو ماشینمون است، روغن و فلفل و زردچوبه و همه اینایی که نیست تو بازار،
تو ماشین ماست. بعدش هم گفتیم به این نگهبانی کی نارو گذاشت تو ماشین؟ در ماشین ما رو کی واقعا بودن باز بود و گذاشت؟ گفتن فلانی گذاشت. حالا مثلا شما زبا این فلانی خب واقعا قهرمانه، اگه من یکی از رقصای مشهور زمان شاه تو سیستم مثلا آموزش پرورش، یه هنرمند، همه چی تمام حاله میترسن ترور. رفتیم حالا یه دیگه اینجا، حالا میگم گاهین با نهج البلاغه اونس داشتن، به نظرم این روحی هم تو نهج البلاغه بیشتر از بقیه جا حس میکن. همه هانم نمچی تو جالان یه بار ناپریزی کردیم هم شاید یه یادمون اومد و اومدیم پایین رفتیم فلانی گفتیم آقا اینا چه با تو نیست پولش بدی؟ گفتیم نمانی بخواه نم چرا هم گفتیم، حالا امام کمک کردن. واقعا نمیتونم بگم این روحیه روحیه کلیه من بود، حالا اون روز خلاصه ما خدا کمکمون کرد. من نمیخوام از یک گفت. بعد پیش خودم حساب کردم، خب بعد اینا باید اخراجش میکردیم دیگه، اتفاقا باید اخراج میشد طرف. پیش خودم گفتم خب اگه ما این کار نکرده بودیم، خدا کمکمون نکرده بود، حتما میشدم کتابی هایی، چون بنده مسئول هیئت تخلفات اداری آموزش پرورش هم بودم همون زمان. یعنی قشنگ میشد راحت بگو که خب آقا دیگه مثلا توبه کردن، چون بین خدا خدا اون چه باید میدیدی یا نمیدیدی. میگم دامای قشنگ میفهمید شما زردچوبه کم داری، خب همون که کم داری یا برات میاره آدم. خب بعدم میگه پولشو بده، خب کجاش رشوه است؟ خب اگه مردم وسط کوچه‌م زردچوبه کم داشتن، این رفت براشون رسونه پولشو بسونه. خب خدا میدونین که قبلش قضیه نیست، حتی داریم حضرت فرمان که تو قبل از این خلافت چی این کارو میکردی؟ در یه جا دیگه بحثی دیگه از طرف یه رشوه گرفته است، از حضرت فرمان اگه تو مسئول نبودی اینا برات میبردن. حالا میخوام من کاری به زاویه اجتماعی قضیه اینجا ندارم، اما زاویه عمیق اینجا هست در یک کلمه، که ببینیم چطوری در محلکه ها شما را میندازن که از دست و زبان شما ظلم جاری بشه. قشنگ یه هدیه براتون میارم، اما اگر نشناسی جایگاه این هدیه را، این هدیه یعنی چی، یه مرتبه ببینید تو رو درواسی ها دیگه دست جلو نمیره. این نکته است که انسان بتونه توی محلک خودش آزاد کنه. حضرت میفرماند که چی؟ تو ای اشعث با این کارت اومدی که من از دینم، با این خودت اومدی که من از دینم منصرف کنی. مختبتون انت ام زو جنتین ام تحجر. تندم باش برخورد میکنم، جای تنده، چون اون آدمیه که نقشه برای حضرت کشیده است، باید نامید بشه. یه جا حضرت میفرمان به کوفیا، میگن شما کارایی میکنی که دشمن بدون امیدوار میشید. حضرت اینجا تند برخورد میکنم، میگن که دیوونه ای قاطی کردی. اگه بخواییم ترجمه فارسی کنیم یعنی قاطی کردی، مجنونی یا حزیان میگوی، حرفا چی اسم میگوی؟ والله لا اوتی تل اقالیم از سبعت به ما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نملت اسلوبها جلب شعیرت ما فعلت. میفرمان خدا رو سوگند میخورم که اگر تمام اقالیم هفگانه، تمام افلاک هم هفگانه را و هرچه در درون اونست به من بدی، که خدا را معصیت کنم در چه حدی؟ در حدی که یک پوست گندم و جوی را از دهان یک مورچه بگیرم این کار را میکنم. ببینید میخواد حضرت چه نگاهی را اینجا به بشریت بده، که آقا روح ظلم باید در جان انسان خشکیده بشه. یه تو اسلام هم که شما میدونید که شما یه دینار بدزدید دوره جون شما مثاله، یا یه بانک بدزدید، از نظر اسلامی هر دو دزد حکمش هم یکیه. ادو وقت یعنی شرایط دزدی فراهم باشد برای هر دوش، حکمش یکیه. حالا اون استرار اینا جاش جداست. حضرت میفرماید اصلا این یعنی این نقشه ای که خود حضرت میفرماید این خیلی عجیب تر از اونه، یعنی نقشه اشعث ابن قیس کندی نقشه خطرناک تری بود، که یه هدیه آورده است و منو در شرایطی میخواست قرار بده که ظلم کنم به جامعه انسانی، و من بهش گفتم این خیلی حیله است که من از دین خدا منصرف کنی و مطمئن باش که هرگز اگر این ظلم به اندازه گرفتن یک پوست جو از دهان مرچه است از من در نمیاد. این یعنی چه؟ یعنی همون دستگاه سومی که عرض کردم. ببینید باید رفت تو این دستگاه، این خدا هم. یعنی دیگه اشعث ابن قیس کندیها و عقیلها یعنی آشناهای نزدیک و سیاست مداران حیلگر جامعه، اینا امیدشون از آدم قطع میشه. این که امام رحمت الله علیه امید دشمن از خودشون قطع کرده بودن، برای که همین سیاست، این سیاست تو طایفه دون هر جا خاصی. یه بار دیگه عرض کنم بعد زخم می کردن و با همه در افتادن، اون تو اسلام نیست. امید دون امیدشون قد شد. از اول همون اصطلاحی که خودمون داریم، گربه رو دم حنجره کشتن. یعنی امیدشون از این که ما از اصولمون کوتاه بیاین باید قطع بشه. چطوری دستگاه داشته باشین که بنده به اندازه یک پوسته جو که از دهان یک مورچه بگیرم حاضر نیستم ظلم کنم. این دستگاهست، اینه که مسئله ما رو نجاته، اینه که ما رو از فشارها، جفسازیها، هیرومون برنامه ریزی کردن نجاته امیده. مدت اونا کار میکنن ولی ناامید میشه. ناامید که شدن چی؟ دیگه جبهه مشخصه، فکر براندازی میکنن دیگه. خب مجبور بد نیست که حالا یادم میمیره دیگه، میمونه دیگه. یعنی وقتی یعنی ببخشید طلحه و زبیر و عایشه بودن، اینا یه آدمای ساده ای که نبودن دیگه. دیدن باید جبهه با امام تشکیل بدن، دیگه بد که نبود. یعنی جبهه بصره و جبهه صفین که مشکلی نبود، خب جبهه بود دیگه، حق و باطل قاطی نبود. این که شما دشمنتون با شما دشمنی کنند و آدم های بدی هم باشن، این که بد نیست. این که دشمنتون در داخل وجود شما با امید این که شما را منصرف می کنند، هی کنار شما زندگی شما را مختل کنند، این خیلی بده. اینه که عمر شما را می بره. اما مشمو مشخص است، با همون آرامش، با همون حکمت، با همون حوصله، اما ثابت. خیلی خوبه باور کنید چقدر خوبه که آدم به اندازه امیرالمومنین دشمن داشته باشد که حتی اجازه ندن خاکش کنن. شما میدونین اینقدر امیرالمومنین، خدا رحمت کنه شهید مطهری، تو هم کتاب جازه و دافعه بخونی، خیلی کتاب خوبی، میفرماد که امیرالمومنین پر دشمن ترین انسانهای روزگار است. آقا خیلی عجیبه، امام را حضرت فاطمه زهرا به وصیت خودشون شبان خاکشون کردن. امیرالمومنین از ترس دشمنا که میخواستن حضرت را بیارن بیرون از قبر آتش بزنن، میگفتن اصلا ایشون مسلمان نیست، این نباید رو زمین خاک بشه. 200 سال قبر حضرت پنهان بود، زمان امام صادق تازه قبر حضرت پیدا شد. چرا؟ از ترس دشمنا. این همه دشمن یکی داشته باشید اما با جبهه. یه دهی آدم های بدبخت. یعنی شعر یکی از زشترین شعرهای روزگار است که گفته شده است، مال آفی است. چنان با نیک و بد خو کن تو آفی، که سلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانه. یعنی پیشنهاد طبع شیر خشتی. خلاصه با همه بساز. آقا چرا؟ چرا خط دینم از کفر مشخص نباشه؟ اینه که منو نجات داد. اشعث ابن قیس کندی خطرناک است که تو جبهه امیرالمومنین باشه. ببینید خودش هم همین چسبون دیگه، دیدین در مثلا تو همین فیلمم هم خودش هم میچسبون به امیرالمومنین. اون حضرت که این جبهه را نمیخواست با اون آغشته کنه، اون است که هی خودش هم میچسبونه. آخرش هم ننگ سوس چونن جبهه امیرالمومنین بر پیشانی اشعث خورد، بر پیشانی مالک اشعث که نخورد. یعنی امروز شما در این سه آخر تاریخ مثلا نسبت به اون زمان، ما این همه زمان گذشته است، الله میگون چه؟ الله میگون که جبهه امیرالمومنین، امیرالمومنین و مالک اشعث سوس کردن یا اشعث ابن قیس کندی سوس کردن؟ جبهه امیرالمومنین جبهه مردم است، یعنی خیانت اونها کردن. یعنی این همیشه قاعده بوده، حالا بازم بحث داریم، چون الان شاید بشه این خطبه را تمام کرد. بعد نیست، بعد حضرت میفرمان که و ان دنیاکم اندی لأحون من ورقت فی فم جرادت تقزمها این قاعده کنید برای خودتون. فرمان دنیای شما نزد من خیلی پایین تر است از یه برگی که در دهن یک ملخی باشد که داره میخوره. یه برگ دم دهن ملخ چقدر میارزه؟ خب میفرماد دنیای شما از این کمتره. مگه اینطور نیست؟ یعنی نگاه کنید به قضیه، قاعده های تکرار کنید. حضرت میفرماد اینه دنیای شما، من این دنیای شما رو اینجور میبینم. چطوری شما من دعوت میکنید که در این دنیا برای این دنیا زور کنم؟ من نمیتونم، دستگاهی من اجازه رو به من نمیده. مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا. تعبیر عجیب است. امیر علی را چه با نعمتی که فانی می شود و لذتی که باقی نمی ماند. مگه همین دست اینا امیرالمومنین کرده است؟ خب ما باید به اینا نزدیک شیم. دوباره تکرار، آدم به خودش همین رو بگه که حالا که چی، من چه به این چیزی که آخرش نمی موند و اون لذتی که به درد نمی موند. باز این آدم وقتی میخواد یه ظلمی بکنه پای همینا وسطه دیگه، یا میخواد یه چیزی اضافه تر پیدا کنه گچ خونشه بکشه، یا یه چیزی اضافه تر پیدا کنه خونشه بخره، یه خونه بخره، یا یه چیزی بخوره بیشتر کیف کنه. خب این نیاز نباید منو به ظلم بکشونه. چرا؟ چون این نیاز دنیاییست، نیازیه که نیاز الهیم که انسانو به ظلم نمیکشونه. این نیاز نباید. چرا آدم هی تکرار کنه که آخه این که نمیماند، نه این خانش میماند نه اون لذتش، پس نمیشه. نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل. فرمود پناه میبرم به خدا از این که عقلم قفلت کنه و خوابش ببره و لغزش های زشتی که بر من بپره. و بهی نستعین و از خدا کمک میخوام که به این روزگار کم عقلی نیفتم، که راحت ظلم رو نبینم و در پرتو ظلم قرار بگیرم. باز کار داره دیگه، انشاءالله خودتون نگاه کنید و تعمق کنید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به اهل البیت قرار بده. پروردگارا این انقلاب عزیز که لطف بزرگ توست برای ما پایدار و مبارک بده. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت حفظ بفرما. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام به ما عطا بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.